مدیریت مناطق توسط قدرت های ساکن قطعا کم هزینه تر هستش. یعنی اگر ما بیایم این فرض رو بذاریم، اصلا من صحبتی به خیر و شر بودن ها ندارم، یک فضای آزمایشگاهی رو اگر ما در نظر بگیریم، اگر امریکایی ها با ایران یک روابط به دور از تنش داشتن، که البته عرض کردم به واسطه ماهیتی این هیچ وقت امکان پذیر نیستش، همونطور که ما هیچ وقت در طول زمان هیچگاه نخواهیم تونست با صهیونیست ها با اسرائیلی ها هم به لحاظ ماهویت و هم به لحاظ هویتی وارد یک تنش زدایی بشیم. اما اگر بپذیریم آقا اونها دست از خباثت علیه ایران بردارن و وارد یک فرایند و وارد یک مسیر همکاری و فرایندی بشوند، قطعا قدرت های بزرگ براشون مطلوب هستش، به جای اینکه یک حضور نظامی داشته باشن، دو هزینه های سرسام آوری رو داشته باشن برای اینکه بتوانند مدیریت بحران یا مدیریت حتی حوادث اون منطقه رو داشته باشن، اون رو به شرکای استراتژیک خودشون بسپارن. امروز ما شاهد این هستیم که خب بحث صادرات نفتی مخصوصا عبور کشتی از تنگه هرمز پرهزینه شده، یعنی امریکایی ها دیگه نمیتونن، حالا کشورهای غربی صرفا امریکایی ها رو مثال نزنیم، انگلیسی ها فرانسوی ها هم دخیل هستن، اونها هم پایگاه نظامی رو در بحرین و کشورهای دیگه دارن، نمیتوانن نفت خلیج فارس رو بدون تضمین امنیتی ایران از تنگه هرمز خارج بکنن، یعنی اینها میتواند هزینه ها رو بالا ببره. و حالا قدرت های شرقی هم همین شکل هستش، اگر چینی ها امروز دارن از ایران نفت میخرن، اونها براشون راحت تر هستش که بدون تحریم امریکا و بدون مجوز اوفک بتونن نفت رو بخرن.
بسیار خوب.
در حجم بالاتر.
بسیار خوب. آقای جلال‌زاده کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی بفرمایید و اینکه به طور کلی جایگاه ایران رو در این نبرد تحریم ها چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید در جنبندی که بخوام عرض بکنم، اشاره شد که تحریم های بیشمار و پرشماری علیه جمهوری اسلامی ایران، علیه ملت ایران در ابعاد مختلف وضع شده، اگرچه ماهیت اقتصادی داره اما در ساحت های مختلف تاثیرگذار بود. حتی ما در بحث پزشکی، بحث پانسمان بیماران پروانه‌ای که خب خیلی هم خبرساز شد، اونها تاثیرگذار بوده. هدف امریکایی ها، هدف غربی ها به پرچمداری امریکا، تسلیم اراده ملت ایران و فشار بر دولت و فشار بر نظام حاکم بر ایران برای بازنگری در سیاست های خودشون هستش. بازنگری نه به معنای بازنگری عرفی، بلکه به معنای بازنگری در چارچوب نظم لیبرال غربی که اونها هستند. اما موجب شده که این فشار بر جمهوری اسلامی ایران در طی این 4 دهه یا بهتر بگیم 5 دهه گذشته باعث بشه که جهانی سازی غرب محور دچار چالش بشه و بره، یعنی نه تنها جمهوری اسلامی بلکه الگو شده برای کشورهای دیگه، مثل حالا امروز روسیه رو وقتی تحریم میکنن یا ونزوئلا رو وقتی تحریم میکنن، اون رو الگو سازی میکنن تا شبکی از همکاری های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شکل بگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنون آقای سید مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این برنامه کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار جناب آقای اکبر عالی قدر و من مجتبی شاه‌سواری. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از اینکه با ما همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که دقایقی پر از آرامش در انتظار شما باشه. فرهنگ سرای گفتگو که گفتگوی فرهنگی هست تقدیم شما میشه و از شما خواهش میکنم نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در میون بذارید.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان، همراهان دوست داشتنی و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار در این برنامه همراه شما هستم. از اینکه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها رو انتخاب کردید سپاسگزارم. شبکه‌ای که تلاش میکنه به واسطه هر برنامه منظری و پنجره‌ای به سمت حقیقت هم بگشاید. آنچه که تلاش من و همکارانم هست در قالب روایت و رویکرد شماست که دوام و قوام و البته که میتواند پاسخگوی مطالباتتون باشه. از چه طریق؟ سامانه پیام کوتاه 301035، شماره رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی در اختیار شما. برنامه کاربردی ایران صدا هم به شکلی در اختیار شماست که میتوانید ما را هم بشنوید و هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مثل فرهنگ سرای گفتگو رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما دوستان عزیز، آنچه که در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم به مناسبت به اتفاق تقویمی در تقویم فرهنگی کشورمون، 25 آبان ماه به عنوان روز نوشت افزار در تقویم ما ثبت شده و با این رویکرد موضوع محوری برنامه امروز فرهنگ سرای گفتگو آینده نوشت افزار و تکنولوژی در کنار یکدیگره. نایب رئیس محترم اتحادیه لوازم تحریر سید بزرگوار جناب آقای سید رضا غضنفری هم شرف حضور دارند در استودیو. بسیار بسیار خوشحالم جناب غضنفری از حضورتون در استودیو فرهنگ سرای گفتگو و خیر مقدم میگم، خوش آمدید.
سلامت باشید. به نام خدا. منم ممنونم که تونستم امروز در خدمت شما باشم و اگر که بتونم کاری انجام بدم در خدمت هستم.
خدمت طریق ماست. خدمت شما عرض بکنم که اگر از ابتدای سال 1404 در نظر بگیریم، این 12 برنامه است، چه در قالب فرهنگ سرای گفتگو چه گفتگوی فرهنگی که پیش از این نام این برنامه آن بود، به شکل مشخص و متمرکز بر حوزه نوشت افزار ما داریم نگاه میکنیم. یکی از اصلی ترین مطالبات، یا بهتر بگم استمرار چنین دست از نگاه هایی در یک برنامه ثابت مثل فرهنگ سرای گفتگو، از دو سرچشمه بسیار مهم ریشه میگیره. نخست بخش مطالبه است که عموماً مخاطبان از طریق پیام کوتاه با ما در میان میگذارند که شاید میتوانم بگویم نزدیک شدن به فصل آغاز مدارس، مثلا از نیمه های پایانی به شاید شهریور ماه بسیار بسیار پررنگتر، حالا مهر ماه خیلی پررنگتر، یا بخشی از نمایشگاه‌های فصلی که در طول سال برگزار میشه. اما به شکل مستمر فارغ از جلسه مناسبتی همکاران و همتایان شما عزیزانی که در صنعت نوشت افزار مشغول فعالیت هستند با هر اتفاقی که در قالب سیاست‌گذاری خرد و کلان یا مباحث ارضی در حقیقت به وقوع میپیونده یا شعارهایی که از سوی مسئولان و دولت مردان داده میشه و کمتر رنگ و بوی تحقق میگیره. در هر کدام از این 11 برنامه هم ما تلاش کردیم نگاهی متفاوت بر اساس مطالبه هایی که هست رو تفکیک بکنیم و این بار یکی از دغدغه هایی که ما از سوی میتونم بگم کفه سنگینش از سوی نازنین هاست که دستی گرم بر تولید صنعت نوشت افزار دارند. دوم جالبه برای ما فروشندگانی بودند که گاه در مواجهه با مخاطبان وسایلی رو، ابزاری رو، امکاناتی رو از اونها مطالبه میکردن که حالا یا نیازش احساس نشده که تولید کننده ما اون رو تولید بکنه، یا شاید انقدر ممکن است مبلغ بالایی داشته باشه که وارد کردن اون به صرف نباشه. و در نهایت نوجوان کودک امروز است که در عصر این فناوری ها و تکنولوژی ها داره بزرگ میشه و ناگهان مثلا میاد مدادی رو میخواد که روش به قول معروفه گفتنی ممکن است ماشین حساب هم داشته باشه مثلا. من حالا به نوع چیزهایی که عزیزان برای ما ارسال کردن به شکل دقیق اشاره نمی کنم. اما بریم یه مقدار عقبتر، جایگاه اتحادیه شما، ارتباطی که با عزیزانمون در صنعت نوشت افزار برای تلیه کلامتون دارید. حال صنعت نوشت افزار کشور ما در حال حاضر چگونه است؟
به حضور شما عرض کنم خدا رو شکر توی نوشت افزار و لوازم تحریر یه صنعت فرهنگی و صنعتیه که، یا میتونم بگم شغل، جزء شغلاییه که با فرهنگ و به اصطلاح دانش آموزا کار داره. یعنی صنعت واقعا خیلی قشنگ و شیرینیه، من خودم نسبت به این کار خیلی علاقه خوبی دارم.
درود.
در رابطه با اگر بخوایم به اصطلاح بخش تولید رو در نظر بگیریم، خدا رو شکر تو این صنعت تونستیم رشد خوبی داشته باشیم و تولید کننده های خوبی داریم و به قول معروف دارن کار انجام میدن. حالا یه بخشایی هستش برجد خب یا نتونستیم یا تواناییش نیست یا به قول شما اون قیمت اجازه نمیده ما تولید بکنیم، اینها رو داریم، ولی با اوضاعی که فعلا داریم از نظر تولید خوب هستیم. حالا یه جاهایی ضعف داریم که خدا رو شکر همکارای تولید کننده دارن اون ضعف‌ها رو هم میگیرن و کیفیت جنس‌ها هم دارن به مراتب خیلی بهتر میکنن.
من فکر میکنم این نگاه مهربانانه شما به دلیل این عقبه ستوری که شماست به حال به عنوان یکی از سادات بزرگوار ما و این آرامش خیلی برای من جذاب و جالب است. من دو مؤلفه رو با شما خیلی کوتاه مطرح میکنم، میخوام روایت شما رو بشنوم. فارغ از یک سری از مسائلی که شاید اصلا میتوانیم بگوییم حتی در دست دولت مردان حال حاضر ما هم نیست، مقوله ناترازی برق و نظاری از این دست که شاید ما باید رد پای چرایی اون رو مثلا در دهه های پیش و مدیریت های پیشین بدانیم، اما به هر حال این دست از ناترازی ها در حوزه صنعت نقش خودش رو، سهم خودش رو گذاشته. روی دیگر تاکید کردم برخی از وعده هایی بوده که مسئولان مثلا در قالب واردات برخی از مواد اولیه برای حوزه نوشت افزار، نه میشه که به قول معروف صحبت هایی که با کشورهای همسایه میتوانند داشته باشن برای به صفر رساندن یا کم کردن تعرفه های گمرکی، که همه اینها میتونه هم توسعه بده صنعت نوشت افزار ما رو در عرصه های بین المللی که خدا رو شکر الان هم به حال در خارج از کشور حضور داره، شاید نه اونگونه که ما انتظار داریم اما حضور داره، و بیشتر از اون کیفیت محصولات رو در داخل کشور هم بالاتر ببره. این ساحت و این رویکرد، دغدغه هایی که عزیزان و همکاران شما در صنعت نوشت افزار دارن با همه این فراز و فرودها بهتر شده یا فعلا در داره بر همون پاشنه میچرخه؟
در بر همون پاشنه داره میچرخه و من اینجا چیزی که تقاضا دارم از مسئولین و عزیزانی که میتونن کمک بکنن به این قضیه اینه که واقعا ما تو این قشر بیاییم به جمعیتی نگاه بکنیم که ببینید ما به هر جهت بچه وقتی 7 سالش میشه باید تحصیل رو شروع بکنه.
بله.
همه خانواده توانایی اینی که نوشت افزار رو تهیه بکنن با اوضاع احوال فعلی ندارن.
دوست.
و ما واقعا شاهد این هستیم که خیلی ها به خاطر نتوانستن به اصطلاح تهیه کردن نوشته افسار معمولی، حتی نمیخوایم بگیم خیلی حرفه‌ای و خیلی بالا.
بله.
چون خیلی به اصطلاح ما رشته‌ها داریم که هزینه‌اش خیلی بالاست. ولی من همین معمولی رو میگم. ما بیایم شرایط رو برای این عزیزان مهیا بکنیم. یعنی واقعا من از دولت محترم، عزیزانی که میتونن کمک بکنن تو این قضیه و میتونن راهکارهای خوبی بذارن برای حالا چه تولید کننده ما، چه وارد کننده های ما، این بستر رو بازتر و راحتتر بکنن که ما دانش آموزمون به خاطر نتوانستن خرید لوازم و تحریر ترک تحصیل نکنه.
ای بای من.
و این واقعا یه جاییه که نیاز داره که نسبت به این قضیه ما صحبت بکنیم، یعنی بررسی بشه و بیان حالا بزرگان صنف، حالا از کسایی که تو این صنف برجست سابقه دارن، اتحادیه کمک بگیرن، برجست ببینن ضعف کار کجا هست، کجا
مثلا مگه مسئولان دولتی با اتحادیه در ارتباط نیستن که حالا آسیب ها رو بدونن، ضعف ها رو بدونن، پررنگ تر بکنن نقاط قوت رو. ببینید، شما مطالبتون اینه که ارتباط بگیرن.
بله، ببینید من فکر میکنم که یه خورده کارشناسی تر بیان عمل بکنن. بله، بیان برجست ببینن اگر مثلا ما توی یه قلم کالا، 10 قلم کالا ضعف داریم، از اتحادیه کمک بگیرن، چون برجد اتحادیه یه چیزیه که همه مردم قبولش دارن و به قول معروف معمولا افراد معتمد صنف تو اون قضیه درست. فعالیت میکنن درست. و درد صنف و جامعه رو میدونن و بیان این کمک رو از اتحادیه بگیرن، بزرگان صنف بگیرن و این شرایط رو مهیا بکنن. یعنی اگر راهی داره، کاری هست، چون صنف فرهنگیه، ببینید با مشاغل دیگه کاملا متفاوته. یعنی ما با میتونیم بگم با به هر جد ما این دانش آموز از اول ابتدایی میفرستیم، این آیندهش یا پزشک میشه یا مهندس میشه یا تولید کننده میشه یا تاجر میشه، به هر جد باید بره مدرسه که به اونجاها برسه.
بله خب بلکه
و این شرایطو ما باید مهیا کنیم. من به عنوان یک کاسب جز باید این شرایطو برای به قول معروف این خانواده مهیا بکنم، حالا بیام با سود کمتر قناعت بیشتر خودم رو در نظر بگیرم، ولی یه کاری بکنم اگر یه بچه میاد خرید بکنه بتونه خرید بکنه.
بح بح.
و اینو من عزیزان از بزرگان از مسئولین واقعا خواهش میکنم، بیان ببینن کجاها کم و کس داریم. میدونم ما الان امسال با تولید واقعا در رابطه همین برقی که شما فرمودید مشکلات داشت. خب همین برق باعث میشه قیمت تمام شده کالا بالا
بره. دقیقاً.
و این فشارش به کی میاد؟ به منی که نمیتونم برای بچم خرید بکنم.
درست.
من داشتم و من باور کنید فکر کنم 20 سال پیش نمایشگاهی رو ما شرکت کردیم، من گریه هم میگیره چون طرف میومد یه بن 10,000 تومانی داشت میخواست خرید بکنه، برای این بچه باید لوازم تحریر میخرید، کیف و کفش میخرید، مانتو میخرید، با 10,000 تومان میگه. اینی که میگم حالا شاید 20 سال پیشا الان اصلا عددی نیست. خب این آدم میومد به خود من میگفت یه دونه مداد، یه مداد مشکی. ببینید یه مداد مشکی برای یه بچه کلاس اولی میتونم بگم یه هفته هم جواب نمیده.
نه دقیقا یه به قول من، اولا که من قربان این بغض شما و این مروارید هایی که در چشمتان نقش بسته شدم سید عزیز، هم برای که شما یک گلوی تازه بکنید، هم به فصل دوم برنامه گام بگذاریم، یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت بخش دوم برنامه ما ادامه خواهد داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک شنونده این برنامه هستید، فرهنگ‌سرای گفتگو رو به شما تقدیم می‌کنیم به گاه و بهانه ایستگاه تقویمی 25 آبان که در تقویم فرهنگی ما به عنوان روز نوشت‌افزار نامگذاری شده. آینده نوشت‌افزار و تکنولوژی در کنار یکدیگر بهانه‌ای شده تا از جناب آقای سید رضا غضنفری بزرگوار، نایب رئیس محترم اتحادیه لوازم تحریر، در این برنامه میزبانی میکنیم. بخش نخست صحبت ما شاید از یک درد دل ساده شروع شده، ما به مسائل بنیادی در دعوت از مسئولان، دولت مردان، سیاست گذاران، در همراهی بیشتر با بزرگوارانمون
چه در اتحادیه نوشت افزار، چه در خود صنعت نوشت افزار، برای اینکه خدای نکرده زبانم لال، ولو حتی یک کودک در این سرزمین مهربان به دلیل عدم تهیه نوشت افزار به قول معروف گفتنی مدرسه نرود. از این بگذریم، حال کمی بر فعلیت و فعالیت بزرگوارانمون در خود صنعت استوار بشیم. جناب غضنفری، من نمیدانم آماری وجود دارد که تا چه حد از نیاز کشور برای مخاطبانی که با نوشت افزار سرکار دارد از محصولات داخلی است و چقدر خارجی. اگر هست به این آماری اشاره بفرمایید، بعدم بریم سراغ آنچه که فناوری ها تکنولوژی های امروز توانسته به عنوان دست یاریگر یا اگر از زاویه دید شما حتی ممکن آسیب باشه در مسیر تولید نوشت افزار باشه. در خدمتتون.
سهم به اصطلاح اگر ما در تو تولید بخوایم در نظر بگیریم، منظورتون همینه دیگه؟
بله بله بله.
ما حدوداً میتونم بگم که 50% جنسایی رو که به اصطلاح نوشت افزار نیاز داره داره تولید میشه، شاید بالاتر از 50%. یه سری اقلام حرفه‌ای دیگه، یعنی ما توانایی تولیدش رو نداریم یا امکاناتش رو نداریم یا صرفه اقتصادی نداره که برجهت ما یکی از چیزامون اینه که مصرف کننده به قول ما بتونه توانایی استفاده این جنس و تهیه این کالا رو داشته باشه. اون کالاها رو دیگه خب ما واقعا تواناییش رو نداریم و صرفه هم نداره، شاید وارداتش خب بهتر باشه با توجه به حالا قوانین کشور و حالا شرایطی که کشور و دولت مردم میدونن، اگر بتونن مهیا بکنن که این کالاها بتونه خیلی بهتر و مناسبتر دست مصرف کننده ها برسه، جز حالا کالاهای ضروری قرار بدن. یه جایگاه دیگه هم داریم که واقعا صنف نوشت افزار و لوازم طراحی در عین حالی که فرهنگیه، یه صنف میتونم بگم نسبت به بقیه صنفا حالا در شرایط همدیگه مقایسه بکنیم صنف ضعیفیه. بیایم برای کسبش شرایط خوبی رو مهیا بکنن، یعنی عزیزان برجد اگر تواناییش هست و میشه، حالا نمیدونم اداره مالیات دارایی برجد چیزایی که میتونن امکاناتو بذارن در اختیارشون که این اون بحث فانتزی بودن و کالاهای تجملی رو میتونیم بگیم از تحریر، لوازم تحریر میتونیم جدا بکنیم، یعنی چیزی که نیاز مردم بچه های تازه وارد عرصه میخوان بشن و ما بیام اینو براشون مهیا بکنیم، حالا با امکاناتی که میتونیم بهشون بدیم.
بسیار عالی.
نمیدونم تونستم منظورم
آره برسونم. نه نه نه, نه کاملا کاملا. اتفاقا این به ویژه این جمله پایانی شما از زبان دیگر نازنینانی که ما پیش از این هم در قالب همین برنامه افتخار میزبانی ازشون رو داشتیم، هم در قالب دعوت از مسئولان و هم به قول معروف یک جایی نقد نسبت به مسئولان که نیازمند درنگ و مطالعه و دقت بیشتر هستند، چون مثلا قرار دادن صنف نوشته افزار در برابر صنف دیگری که شاید حسب فهمان شما خیلی کالاهاش بالاتر حالا لوکستر به قول معروف گفتنی هست، صنفی است که واقعا با بدنه فرهنگ زلفش گره خورده. اما بریم سراغ امکانات و فناوری ها. جناب غضنفری عزیز، ما تو چه حد از این امکانات و فناوری‌ها در تولید نوشت افزار داریم استفاده می‌کنیم؟ از زاویه دید شما این امکانات و فناوری‌ها یاریگر عزیزانمون در صنعت نوشت افزار بوده یا بدل به یک آسیب براشون شده؟
به هر جهت امکانات و فناوری جدیدی که هستش میتونیم بگیم تو هر صنفی میتونه که کمک کننده برای عزیزان اون صنعت یا صنف باشه. تو صنف ما هم همینطور بوده. این امکانات بعضن جای ضرر یا زیانی نداشته، ولی بعضی جاها میتونه که قیمت تو به اصطلاح نهایی رو بالا پایین بکنه.
بله.
و این حالا باید اگر عزیزی که تولید کننده هست یه خورده بیاد به قول ما رو بررسی بیشتر بکنه، میتونه هم کالای با کیفیت هم قیمت تموم شده بهتری رو در اختیار مصرف کننده بذاره. ولی بخش اعظم این قضیه میتونم بگم که به عزیزانی که دستشون میرسه و میتونن کاری انجام بدن بسته است. یعنی من تولید کننده اگر کالایی رو میخوام تولید بکنم، اگر مواد اولیه با قیمت عالی به دستم برسه، خب قطعا قیمتمو میتونم متعادل تر تموم بکنم. اگر شرایط فعلی به اصطلاح مملکتمون کشورمون اجازه بده و اون شرایط برق و اینا رو نداشته باشیم، خب قیمت رو میتونیم خیلی پایین ته. به هر جهت تکنولوژی همیشه باعث پیشرفت بوده. من فکر نمی کنم اگر تکنولوژی جدیدی رو ما داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم، حالا از بقیه کشورها استفاده بکنیم و به قول معروف از اونا کمک بگیریم، بله، برامون ضرری داشته باشی. در نهایت اینا همش به نفع مصرف کننده هست. اگر ما از اون امکاناتی که از دیگر کشورها میتونیم بگیریم و استفاده بکنیم و یه خورده به این قضیه شفاف نگاه بکنیم، یعنی فقط من تولید کننده درآمد خودم رو در نظر نگیرم، قطعا میتونم از اون استفاده بهینه بکنم و در جهت کیفیت، قیمت، عرضه، همه اینا به قول معروف توش استفاده بکنم.
چقدر بیروزیم جناب غضنفری در حوزه ماشینالات صنعتی که عزیزانمون در تولید نوشت افزار دارن استفاده میکنن؟ چون شما به تعداد از کشورهای همسایه مثال زدید و فرمودید اگر بتوانیم، پس گویا هنوز نتوانسته ایم. خب اینم که ما چقدر فاصله داریم با کشورهای همسایه؟ من به کشورهای توسعه یافته الان کاری ندارم.
ما نسبت به کشورهای همسایه نزدیکمون، دورمون، میتونم بگم که از اونا خیلی جلوتر هستیم توی این زمینه. حالا اون کشورهایی که دورتر هستن به ما فاصلهشون بیشتره، که خب ما اصلا با یه کشوری واقعا نمیتونیم خودمونو قیاس بکنیم و بیایم تو این زمینه باهاشون به قول رقابت بکنیم. یه کشوری مثل چین رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
با هند میتونیم رقابت بکنیم؟
با هندم تو بعضی کالاهاش نه، نمیتونیم.
درست.
اون که این کشور هم این کشوری به قول معروف توسعه یافته و به قول معروف یه صنعتی، یعنی واقعا بعضی کالاهاش،
آره تو نوشته افزار
داریم، بله ما تو نوشته افزار واقعا داریم که واقعا کالاهای هندی کالاهای خوبی هستن. عرض به حضور شما که ما تو شرایط بدی نیستیم، نمیگم شرایط خیلی ایدئالی هستیم، شرایط بدی نیستیم، ولی میتونیم بهتر از این باشیم با کمک حالا تکنولوژی جدید و به اصطلاح استفاده از اونها میتونیم بهتر از این باشیم. یعنی
ورود ابزار و تکنولوژی جدید بیشتر در ید قدرت دولت است یا بخش خصوصی؟ این رو چون نمیدونم دارم صادقانه عرض میکنم.
ببینید اون مجوزاش خب دست دولته که دولت باید مجوز بده، خب دیگه بخش خصوصی که وارد این قضیه میشه.
مثلا ما با چاپخانه داران که صحبت میکنیم میگن انقدر هزینه دستگاه چاپ بالاست که حتی من بخش خصوصی هم توان پرداخت تمام و تمام به روزترین و مدرن ترین دستگاه چاپو ندارم. برای همین مثلا چاپخانه اطلاعات عمومی یک چاپخانه دولتی میره اون دستگاه رو وارد میکنه، من ناشری که بیرون دارم کار میکنم سفارش میدهم، دیگه اون چاپخونه مال من نیستش. میخوام اینا تو نوشت افسر ما چنین دستگاههایی داریم که از عهده بخش خصوصی تهیهشون، آوردنشون، اون کاغذبازیهای اداری رو کاری ندارن، بله اون مربوط به دولت هستش، خارج باشه یا نه بخش خصوصی در صورت تعاملی که دولت میتواند در تسهیل امور داشته باشه و کاستن تعرفه ها میتونه با قدرت بیشتری وارد بشه.
ببینید یه صنعتی مثل صنعت چاپ واقعا یه صنعت پیشرفته ایه، یعنی به قول من انقدر تکنولوژی ها جدید و بروز شده و واقعا همونطوری که عزیزان گفتن درسته. کارهای ما خب من چون تولید کننده نیستم تا اون حد اطلاع ندارم، ولی خب فکر میکنم که بخش خصوصی اگر شرایط اجازه بده و اگر بیایم مسیر رو براشون باز بکنیم، یعنی باز بشه، توانایی اینو داشته باشه که بتونه به هر جهت از تکنولوژی جدید، دستگاه‌های جدید، به قول معروف علم جدید بتونه استفاده بکنه. بخش خصوصی ما خدا رو شکر میگم تو بخش تولید خوب بودیم. میگم به غیر از اینی که یه سری کالاها رو نمیتونیم اینجا تولید بکنیم، یا واقعا اینجا هزینه ها یه سری انقدر بالا هست، خب باعث میشه قیمت ها رو بالا ببره. من موافق اینی که بگم واردات باشه نیستم، ولی میگم اگر که ما رقابت داشته باشیم حتی تو تولیدمون، میتونیم که جنس با کیفیت با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده بذاریم، که این هم داریم. ما الان واقعا تو زمینه دفتر میتونم بگم اصلا ما نیازی به واردات نداریم، یعنی واقعا انقدر تنوع هست و انقدر خدا رو شکر کارهای جدید میزنن و به قول معروف امکانات جدید میدن یا استفاده های جدید داره میشه ازش، که ما نیازی نداریم واقعا.
ما دقیقاً 2 دقیقه تا پایان برنامه جام غضنفری فرصت داریم و تاکید میکنم از برنامه های تخصصی شبکه رادیو گفتگو از